بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله سه اینطور می‌فرمایند: لو کان المطلوب مثلیا و امکن له المقاصه من ماله المثلی و غیره فهل یجوز له اخذ و غیر المثلی تقاسن به قدر قیمت ماله او یجب الاخذ من المثلی و کذا لو امکن الاخذ من جنس مالهی و من مثلی آخر به مقدار قیمته. مثلا لو کان المطلوب هنتتن و امکن اخذ هنتت من به مقدار هنتته و اخذ مقدار من العدس به قدر قیمتها فهل یجب الاقتصار علی الهنته او جاز الاخذ من العدس؟ لا یبعد جواز التقاص مطلقا فیما اذا لم یلزم من بیع مال الغاصب و اخذ القیمه و مع لزومه و امکان تقاص به شیء لم یلزم من هزالک فالاهوت و للاقوا الاقتصار علی ذالک بل الاهوت الاقتصار علی اخذ جنسه مع الامکان بلا مشقت ولا محذور. در این مسئله سه اینطور می‌فرمایند که اگر مطلوب، یعنی اون چرا که از غیر طلب داره و غیر هم منکر این طلب هست، اگر مطلوب یک امر مثلی باشه، مثل اینکه یک خروار گندم به زید داده و زید هم بعداً منکر این معنا شده و بالکلیه اجهاد کرده این معنا رو، حالا این کسی که میخواهد یک خروار گندم مطلوب خودش را تقاص بکند، فرض کنیم که اون مطلوب و من، یالا قاصب یا غیر قاصب، یک مقدار گندم پیش این داره و غیر گندم هم مالهای دیگری پیش این دارد، آیا در مقام مقاصه لازم است که با امکان تقاص از جنس همون مالی که واقعا این به عهده او داره از جنس همون تقاص بکند، یا اینکه لازم نیست؟ این معنا مثلا به فرمایش ایشون اگر اون شخص قاصب فرزند پیش این شخص هم هنته داره و هم عدس داره، هم خروارها هنته پیش این داره و هم خروارها عدس داره و مال مطلوب و مطلوب هم یک خروار گندمه و این هم میتواند از هر دو مال تقاص بکنه بدون اینکه هیچ محذوری در کار باشه و مشکلی همراهش باشه. آیا حتما باید چون مال مطلوب گندمه از گندمهایی که پیش این هست تقاص بکند، یا اینکه میتواند با اینکه یک خروار گندم از او میخواد قیمت یک خروار گندم رو با عدس محاسبه بکنه و به اندازه همون یک خروار گندم از نظر قیمت از عدس برداره، در مقام مقاسه مانعی ندارد. حالا عدس خودش مثلیه، گندم هم مثلیه. حالا فرض کنیم از اموال دیگرش هم بتواند برداره، یک مال قیمی مثلا پیش این موجوده، میتواند اون مال قیمی رو به قیمت همون مثلی، در صورتی که مثلا قیمت هاشون متساوی باشه، حساب بکند و این مال عرض می شود قیمی رو به جای اون مثلی در مقام تقاص و مقاسه ازش استفاده بکند. آیا جایز این معنا یا نه؟ ایشون اول می فرمایند بعید نیست که ما مطلقا حکم به جواز بکنیم در اونجایی که مستلزم فروش مال قاصب نباشه. این تقاص مستلزم فروش مال قاصب نباشه، بگیم هم از جنس او هم از غیر جنس او از مثلی دیگر میتواند تقاص بکند در اینجایی که مستلزم فروش نباشه. اما در اونجایی که مستلزم فروش مال قاصب باشه، در حالی که برای این امکان داره از همون جنس مقاس بکند، اول میفرمایند اقوا این است که جایز نیست، بعد می‌فرمایند حتی در ذیلش مقتضای احتیاط این است که اکتفای بر همون جنس خود گندم بکنه، ولو اینکه عدس هم مانند گندم از مثلیات در نوع خودش هست. اینجا دو سه نکته ای رو ما خدمت شما عرض بکنیم، ببینیم از مجموع دو سه نکته در اینجا چه استفاده می شود. یک نکته اونی بود که ما مکرره در مکرر اشاره کردیم که اصل مسئله مقاسه بر خلاف قاعده است و قاعده اقتضای مشروعیت مقاسه رو نداره، منتها آیات و روایات متعددی وارد شده، اینها حالا اجمالاً اصل مشروعیت مقاسه رو برخلاف قاعده ما از این آیه و روایات استفاده کردیم، ولا روی قاعده مثلا در آیه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا، روی قاعده این که اگر کسی به انسان ظلمی بکنه، یک سیلی به انسان بزنه، عمل محرم او مجوز عمل محرم من نمی شود. خب او یک عمل حرامی رو انجام داد، اما او چون مرتکب عمل حرام شده، پس من هم مرتکب عمل حرام بشوم. لکن برخلاف قاعده آیه شریفه و همینطور روایاتی که اکثرش رو ملاحظه فرمودید، دلالت بر مشروعیت مقاصه میکنه. نتیجه این بحث این است که اگر در یک جایی آیه و روایت اطلاقی نداشته باشد، یک اطلاق قابل اعتنا و اطلاق قابل اعتبار، ما مجبوریم که به قاعده مراجعه بکنیم، برای اینکه احکامی که بر خلاف قاعده ثابت میشه باید اکتفای بر قدر متیقن کرد. البته در اونجایی که اطلاق نداشته باشه، اما اگر اطلاقی در کار باشه، خود اطلاق دلیل است در مقابل این امر خلاف قاعده. این یک نکته ای که در ذهنتون باشه. نکته دومی که در ذهن شما باید باشه این مسئله است که ما روایاتی رو که در باب مشروعیت مقاصه خوندیم، مورد این روایات یا یک امر قیمی بود و مجبور بود که تقاص به عنوان قیمت و مالیت تحقق پیدا بکند، مثل اونجایی که جاریه رو می بردند یا دابه فارهه رو می گرفتند و عمال سلطان می بردند. خب دابه عرض می شود قیمیه، جاریه قیمیه، و اینطور نیست که از باب مثلیات در کتاب مثلا مکاسب خوندیم از اون باب باشه. روایاتی که مقاصه رو میگوید یا در مورد اینه یا در مورد دراهم و دنانیر و اینکه فلان کس 1000 درهم از من خورده، بعدم 1000 درهم پیش من ودیعه گذاشته، امثال این در روایات ما داریم. در حقیقت یک روایتی که ما بتوانیم یک اطلاق قابل اعتمادی ازش استفاده بکنیم، یک همچی روایتی نداریم. یا در مورد قیمی است که قیمی طبیعتاً به مال تبدیل میشه، یا در مورد دراهمه که اکثر روایاتم در مورد همین دراهم وارد بود، مثل همون صحیحه ابی بکر حضرمی، صحیحه ابوالعباس بقباق و امثال ذلک، اینا در همین مورد. در اون روایت علی ابن سلیمانم که از نظر سند دوچار اشکال بود، مورد روایتش این است که میگه یک مردی مالی ازش غصب شده، یا جاریه‌ای، خب جاریه قیمیه، مال هم مثل همین درهم و دیناره. خلاصه اطلاقی به این معنا ما در روایات نداریم که از اطلاق روایات استفاده بکنیم. نکته دیگر که اینم بهش توجه خوبه داشته باشید، مسئله مثلی و قیمی در اینجا از نظر حکم غیر از مسئله مثلی و قیمی در باب ضمانات، در باب ضمانات که شیخ در مکاسب بحث می‌فرماید، ما نحن فیه با اونجا فرق می‌کند. در باب ضمانات مثلی مضمون به مثل و قیمی مضمون به قیمت، اما در اینجا که مسئله زمان مطرح نیست، اینجا مسئله این است که این آدم مقصوب و منهی که مالی ازش برده شده و صاحب و قاصب هم انکار میکنه، دسترسی به حاکم عدلم نداره، بیانیه مثلا بر این معنا نداره، شارع میخواد یک راهی برای این پیدا بکند که به مالیت مالش برسه. حالا اگر به خصوصیات عینیش در اونجایی که عینش رو قاصب برده باشه نرسه، لااقل مالیت مال که عمده نظر مردم در اموال همون مالیتشه. البته نظر به خصوصیات هم تعلق میگیره، ولی عمده نظر در باب اموال مخصوصا مثل گندم و عدس و امثال ذلک مسئله مالیتشه. حالا شارع در ضمن ادله تقاص تجویز کرده این معنا رو که اگر به شما یک ظلم مالی شد میتونید مالیتش رو از راه تقاص جانشین بکنید، به طوری که یک ضرر مالی به شما متوجه نشود. حالا با این نکته اخیر خیلی باید روش دقت بکنید که ما اینجا با باب ضمانات و احکام وضعیه اونجا فرق می کند. اینجا مسئله تقاصه، نه مسئله ضمان باشه که بگیم در مثلیات به مثل، در قیمیات به قیمت، با اون تحقیقاتی که در مثلی و قیمی در باب مکاسب مرحوم شیخ و دیگران متعرض شدند. حالا با توجه به این نکاتی که ما عرض کردیم، آیا می توانیم اینجوری حکم بکنیم که اگر من یک خروار گندم از زید میخوام، زیدم منکره، راهیم برای اثباتش ندارم، ولی بینی و بین الله میدونم که یک خروار گندم از زید میخوام، از اون طرف زید پیش من یک خروار گندم داره، فرض کنید گندمش هم عین همون گندم، چون گندمم انواع مختلف داره و قیمت‌های مختلف، از همون جنسی که من از او میخوام یک خروار گندم پیش من داره، یک خروارم عدس داره، برای منم هیچ فرق نمیکنه که در مقام تقاص و مقاصه از گندم استفاده بکنم یا از عدس استفاده بکنم. آیا ما میتونیم با اینکه مقاصه یک حکم بر خلاف قاعده است، اینجا حکم بکنیم که ما انه یمکن لکه ان تقاس من الهنته، لکن مجبور نیستی که از هنته تقاس بکنی، بیا عدس رو قیمت بکن و به قیمت یک خروار گندمی که بر عهده زید داری از عدس استفاده بکن. آیا در یک حکم مخالف قاعده، اونم در صورتی که برای من امکان داره، هیچ فرقی نمی کند؟ بله، یک وقت این است که من یک خروار گندم پیش او دارم، اینم یک خروار عدس پیش من داره، دیگه مال دیگری نداره که من بخواهم تقاس بکنم. اینجا چاره نیست که به قیمت اون یک خروار گندم از این عدس بردارم، چون امکانی برای من غیر از این وجود نداره. این فرض رو تو ذهنتون نیارید، فرضی که هر دو جنس پیش من وجود داره و از نظر امکان تقاسم هیچ فرقی بین این دوتا نمی کند. آیا با وجود این که برا من ممکنه از هنت تقاس بکنم، آیا میتونم عدس رو به قیمت یک خروار هنت حساب بکنم و ازش استفاده بکنم؟ ظاهر عبارت ایشون این است که مانعی نداره، لکن نمیتونیم این حرف رو بزنیم در جایی که هیچ ضرر مالی متوجه من نیست، هیچ عسر و مشقتی در کار نیست، هیچ مستلزم بیع هم نیست، فقط من میخوام اون یه خروار گندم رو مثلا 1000 تومن قیمتشه، به قیمت 1000 تومن میخوام از عدس بردارم، با اینکه یه خروار گندم همون نحوی خودش پیش من داره و برا منم امکان مقاسه از اون جنس هیچ اشکالی نداره و فرقی نمی کند بین این که من تقاس از عدس بکنم یا تقاس از گندمی که پیش من داره. آیا ما میتونیم حکمه به جواز در این صورت بکنیم؟ با ملاحظه اون جهاتی که من عرض کردم، ظاهرش این است که مشکل این معنا، عرض کردم مستلزم بیع و این حرف ها هم نیست، فقط فرض کنید گندم 2 برابر عدس قیمت داره، من هم میتونم یک خروار گندم رو بردارم، هم میتونم 50 من عدس به جای یک خروار گندم. آیا در اینجا مجوزی برای برداشتن عدس ما از کجا استفاده بکنیم؟ از روایات استفاده بکنیم که من مورد روایات رو عرض کردم، از نظر شارع استفاده بکنیم که خب نظر شارع این است که این به مال خودش برسه از نظر مالیت، اما این که میتوندم از عدس با اینکه هیچ ارتباطی به این نداره و حتی یک سیرش رو هم بر عهده اون قاصب نداره بتونیم استفاده بکنیم، بله، باز اشتباه نشه، یک وقت این است که هنتهی پیش من وجود نداره از قاصب، فقط مالی رو که پیش من داره عدسه. اینجا مانعی نداره که به قیمت اون هنتهی که بر عهده قاصب دارید از این عدس استفاده بکنید، اما در اونجایی که خود هنت وجود داره، به همون مقدار وزن وجود داره، با همون اوصاف وجود داره، با هنته منم هیچ فرق نمی کنه، معذالک بگیم که یجوز و لکت تقاسو من الادس. این یجوز و لکت تقاسو من الادس که از کلام ایشون استفاده می شود، این مشکله. ما نمیتونیم در حکمی که بر خلاف قاعده است این مقدار وسعت و فراگیری درش ملتزم بشویم، بدون اینکه اطلاقی هم در این رابطه وجود داشته باشه. عرض کردم مورد روایات یا قیمی بوده که منتقل به قیمت میشه، یا دراهم بوده و راوی هم سوال میکرده که من دراهمی رو به جای دراهم میخوام اخذ بکنم. مورد کثیری از روایاتم این مسئله است. پس از کدام اطلاقی ما بتونیم استفاده بکنیم که در مقام مقاسه با امکان تقاس از هنده، از عدس هم میشود تقاس کرد؟ این یک اطلاق قرصی میخواد و ما در روایات و در مدارکمون یه همچه اطلاقی نداریم که بتونیم ازش استفاده بکنیم و چنین نظری رو ابراز کنیم. بله؟ خب بله، خیلی خوب. خب پس شما خدای نکرده عدس و هنترم بذارید کنار، برید از خونش چند تا فرش دزدی کنید، برای اینکه غرض شاره به اینم حاصل میشه. خب همینه دیگه، برای اینکه شما میخواید به مالتون برسید. خدای نکرده قصد دزدی که ندارید، قصد این دارید که به مالتون برسید، پس برید از خانه اونم چند تا چیز دزدی بکنید، تقاص هم از اون بکنید. چاره در کجا اجازه داده؟ من و شما که اینجا نشستیم علم غیب که نداریم که چاره اجازه داده. اجازه چاره رو باید از آیات و روایات استفاده کرد. از کدام روایتی شما این معنا رو میتونید استفاده بکنید؟ عرض کردم من اینکه مقدمتاً عرض کردم مورد روایات رو برای خاطر اینکه این معنا در ذهن شما نیاد که در روایات ما یه اطلاق قابل اعتمادی داریم و میتونیم اون اطلاق رو در مقابل امری که بر خلاف قاعده است دلیل قرار بدیم. لذا این لایبعد ایشون عرض می شود که محل تأمله. و بازم چند بارم عرض کردیم که اگر به بعضی از نظرات حضرت امام قدس سر رو ما اشکال داشته باشیم، اشکال طلبگیه، نه اشکال در همه مسائل. در امور نظری و فقهی اشکال داریم، نه اینکه خدای نکرده در سایر مسائلم اشکالی در کار باشه. و از اون طرف بازم باید این نکته رو من بگم، حضرت امام با اینکه واقعا متبحر در فقه و اصول و حالا فلسفه و اخلاق و امثال ذلک بود، ولی معصومین ما از 14 عدد بیشتر تجاوز نمی کنند. ممکنه نظر ایشون نظری باشه که ما نتونیم اون نظر رو تأیید بکنیم، لذا بر نخوره به شما. خب خب جبران مالی از چی؟ از چی؟ بحث در اینه، جبران مالی از چی؟ اون در حدی که خود شارع اجازه داده، اون که ما در حقیقت تقاص دیروز بحث کردیم که آیا معاوضتون، قهریتون، شرعیه ام وفا و عرض می شود که ماله و دسترسی به ماله، اون ربطی به این مسئله امروز ما نداره. ما حدودش رو می‌خواستیم به دست بیاریم که از چه مالی میشه جبران کرد، تا چه حدی میشود جبران کرد. خب دیدید که در خیلی از روایات تصریح شده بود که لم ازدد علیه شیئن، حتی یک قرون هم بر اون مال مطلوب من اضافه نکردم. عنایت بوده به این معنا، اما از چی شما تقاص بکنید، این رو دیگه در روایت تصریحی به این معنا نشده، بلکه مورد بعضیشون امور قیمیه و مورد کثیرشون هم مسئله دراهم و دنانیره که با دراهم و دنانیر مثل خودش میخواست مقایسه بکند و امام فرمود مانعی نداره در صورتی که اضافه نباشد. پس این لایب ادو که میفرماین لایب ادو جواز و تقاص مطلقا، این رو ما نمیتونیم دلیلی برش اقامه کنیم. اونی که خود عرف هم با توجه به این روایات استفاده میکنه، مثل اینکه عنوان الاقرب و تقریبا فل اقرب اینجا مطرحه، حالا به عرف هم بگی یه قدری سختش این معنا که در حالی که شما میتونید از گندم او تقاص بکنید، گندم او رو کنار بگذارید، لکن چون عدس ممکنه مثلا در آینده بازار خوبی داشته باشه، به قیمت اون یک خروار گندمی که بر عهده این قاصب دارید بیایید از عدس بردارید و تقاص بکنید، عرف استفاده نمی کند این معنا رو. بله در اونجایی که امکان نداشته باشه و راه منحصر باشه خب چاره ای نیست، اما در اونجایی که راه منحصر نیست، امکانم داره، هر دوم در عرض واحدن، چطور ما میتونیم بگیم لایبعد و جواز و تقاص مطلقا؟ مسئله چهار، بله؟ اطلاع ندارم. در مسئله چهار میفرماین لو امکنه اخذ و مالهی به مشقتن فالظاهر و جواز و تقاص، ولو امکنه ذالک مع محذورن کدخول فی دارهی بلا اذنه او کسر قفله ففی جواز المقاسته اشکالون هازا ازا جاز ارتکاب المحذور و اخذ ماله ولو ازر رزال کبل قاسب، اما مع عدم جوازه کمالو کان المطلوب من غیر قاسبن و انکر المال لعذرن فالظاهر و جواز و تقاص من ماله ان قلنا به جواز المقاصه فی صورت الانکار لعذرن. در این مسئله چهار که ظاهرا نظر به اونجایی است که عینی رو غصب کرده، اونجایی که دین و اینها باشد نیست، یه عینی رو قاصب غصب کرده برده تو منزلش، خب اینجا گفتیم به هر صورتی که دیروز در بحث دیروز گفتیم مرحوم محقق هم ذکر کرده بود که ولو قهرن میتواند این رو از دست این قاسبی که این رو به قصد برده بگیرد. حالا این آدم مقصوب و من مردد بین امرینه، از یک طرف اگر بخواهد این خودش رو بگیرد براش امکان داره، لکن امکان توأم با مشقته، و اگر این رو نگیرد با وجود این از مال قاسب تقاص بکند. کدام یک تعین دارد در اینجا؟ ایشون می‌فرمایند که فظاهر و جواز و تقاص، یعنی هر دو صورت براش جایزه و مخیر بین امرینه، یا مشقت و حرج را متحمل بشه و در راه به دست آوردن این تا با اینکه توأمه با مشقت و عسره این خودش رو به دست بیاورد، و یا مسئله مقاسه که نتیجهش این است که دستش از این کوتاهه لکن مالیت این رو از طریق مقاسه از مال قاسب میتونه استفاده بکند. در جاهای دیگه عرض میشود این نکته رو خوب دقت بفرمایید، در قاعده لاحرج که یک قاعده بسیار لطیف و ظریفی است و منشأ قرآنی هم دارد، به خلاف خیلی از قواعد ما که تنها منشأ روایتی دارند، اما قاعده لاحرج منشأ قرآنی داره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این در قرآن شریف ذکر شده. در قاعده لاحرج که ما یک ماه رمضانی در همین مدرسه فیضیه قاعده لاحرج رو بحث کردیم، تمام ماه رمضان رو هم همین یک قاعده گرفت. در قاعده لاحرج یه بحثی هست و اون بحث این است که اگر کسی یک چیزی، یک عبادتی براش حرجی هست لکن روی وسواس و احتیاط و امثال ذالک گفتش که در عین اینکه این حرجی هست من ای رو به جا می آورم، مثل یک کسی که وضو گرفتن در زمستان خیلی سرد بر او حرجی باشه، لکن یک کسی بگوید که در عین اینکه حرجی هست من میخوام وضو بگیرم و نماز بخوانم. آقا ما از این افکار پیش خودی هم داریم. حالا اگر کسی این کار رو کرد، از یک طرف 100% معتقد بود به اینکه وضو برای او حرجیه، از یک طرف هم گفت با اینکه حرجیه، با اینکه مرا مریض میکنه، با اینکه مرا تو خانه میاندازه، چاره ای نیست، من باید وضو بگیرم و نماز بخوانم. این بحث در اونجا شده که اصلا این وضو صحیحه یا باطل. بعضی ها خیال کردن که قاعده لاحرج به نحو رخصته، اینا میگن وضو صحیحه، اما تحقیق من در ذهنم هست، اونجا هم بحث کردیم، تحقیق این است که قاعده لاحرج به نحو عزیمت و لازمه عزیمت این است که این وضوش باطل اصلا. وقتی که اینجوری وضو میگیره و نماز میخوانه مثل آدمی است که نه با وضو و نه با تیمم میسته نماز میخواند. خب پیداست نماز این آدم محکوم به بطلان خواهد بود وقتی که وضوعش محکوم به بطلانه. لکن حالا این محل حرف در اونجا که آیا قاعده لاحرج به نحو عزیمت یا به نحو رخصت در احکام تکلیفیه؟ خب این معنا جریان داره. مثل کسی که مثلا نمیتونه ایستاده نماز بخونه حتما ان مشقت و حرج ایستاده نماز خوان. موارد زیاد داره. در باب عبادات و تکالیف یه همچی حرفیه، اما اینجا که مسئله عبادت و تکلیف نیست، اینجا مسئله این است که عین المال این مقصوب من در دست قاسبه و اگر بخواهد به این عین المالش برسه این رسیدن مستلزم مشقت و زحمت غیر قابل تحمله. خب اینجا چی برداشته میشه؟ قاعده لاحرج در اینجا چه میکند؟ قاعده لاحرج اینجا که عبادتی نیست، تکلیفی نیست، قاعده لاحرج در اینجا اثرش اینه روی این مبنا که ما بگوییم که حالایی که رسیدن به عین برای تو توأم با مشقت و حرجه، شارع برای تو این راه رو متعین نکرده، تعین را از بین میبرد. یعنی شارع گفته میخوای زحمت رو متحمل بشو و به عین خودت برس، نمیخواییم از حرج و مشقت نجات پیدا بکنی، راهش این است که از مال این بری مقاصه بکنی. به طوری که اگر شارع مقاصه رو در اینجا جایز نداند، لازمش این است که راهی بر این تعین داشته باشد که مستلزم حرج و مشقت. این حرج و مشقت تعین را از بین میبره، میگه نه برای تو این راه تعین نداره، در حالی که هیچ حکم تکلیفی هم وجود نداره. خب این ممکنه از عین خودش که در دست قاسبه بگذره، حکم تکلیفی ولو واجب توسلی هم در اینجا نیست، یه مقصوب و منهی ممکنه در مقابل قاسب خودش رو به یک صورتی ضعیف و حقیر ببینه و از مال مقصوب خودش بگذره. لذا تکلیفی نیست در این که حتما برو عینت رو از قاسب بگیر. اونی که در اینجا مطرحه مسئله تعین و عدم تعینه. اگر شارع در اینجا مقاصه رو جایز نداند، معناش این است که راه رسیدن به عین رو متعیناً اخذ عین میدانه، در حالی که این مستلزم عسر و حرجه. اما اگر شارع بگه نه اون راه برای تو تعین نداره، اگر خصوصیات این رو ملاحظه می کنی راهت اونه، اما اگر مسئله مالیت مال رو ملاحظه میکنی، راهش رسیدن به عین نیست. میتونی از طریق تقاس و از طریق مقاسه از مال اون قاسب به این هدف برسید. پس این که ایشون تعبیر میکند به این که در صورت مشقت یجوز المقاست و مماله، با حرفایی که در باب قاعده لا حرج در ذهن من و شما هست، جمعش به این صورته که شارع برش متعین نکرده، گفته اگر حتما عین تو میخوایی خب باید عسر و حرج رو تحمل کنی، اما اگر مالیت مورد نظر شما باشه که اکثرا هم همینه، راه داری برای اینکه به مالیت مالت برسی و اون مسئله مقاسه از اموال قاسبه. این حالا مسئله تمام نشد، وقتم داره میگذره، دقت بفرمایید، انشاءالله بقیهشو روز شنبه عرض میکنیم.